من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسئله 19 بود. لو کان وظیفت و صلاة جالسن و امکنه القیام حال الرکوع وجب ذالک. دوباره هم که مقداری تأمل کردیم دیدیم نه، حق با فهم آقای خویه که این وجب ذالک را معنا میکنه، یعنی میتونه برای رکوع بلند میشه همین مقدار، اون اضافهش میتونه بلند شه. او در مسئله 27 اونجا میاد. نه دیگه گفته لعن الرکوع القیامی، نگفت قیام در رکوع قیام. حالا اون مبنا، حالا عرض میکنم، رکوع قیامی نگفته، واضح هم دانسته عبارت عرضم خدمت شما. بند هستم. آره راست میگید، من چطور شده حرف ایشون رو اصول فهمیدیم. خب حالا مهم نیست، ما تو ذهنمون اینه که اونی که الان آقای سید میگه اینجا غیر از اون مسئله 27 در اون مسئله 27 بس خواهیم کرد که نمیدونم قیام انحلال داره، مجموعه داستانش مفصل اونجا میاد. اون مقداری که اینجا هست همینه، لو کان وظیفت و صلاة جالسن و امکنه القیام حال الرکوع، میتونه قیام حال الرکوعی را انجام بدهد. سید گفته وجب ذلک به دو بیان. اون بیان دیروز را فعلا بگذارید کنار، و در مسئله 27 خواهد آمد. یه بیانشونه که آقای حکیم فرموده، قاعده میسور میگه که این نماز جلوسی با رکوع قیامی این اقرب به اون نماز تام تا نماز جلوسی با رکوع جلوسی. و اگر کسی قاعده میسور را استیاد کرد از روایات در خصوص باب صلات، اینجا مشکلی نداره، میگیم که وجب ذلک. بیان دوم اینه که هر مقداری که در جلوس انجام میشه برخلاف قیام، او بدل اون فعل قیامیه. اگر ما در جلوس قرائت میکنیم در حال جلوس، این بدل، چون قدرت نداریم، این از باب بدل قرائت حین القیام. یا اگر تکبیر میبندیم حال جلوس، این از باب اینه که قدرت نداریم به تکبیر حال قیام، از باب عدم قدرت بر اون مبدل منها. پس اگر در جای قدرت داشتیم بر مبدل من، نوبت بی حالت نمیرسه. تمام اون چه که در حال جلوس میاریم و یک نوع نقصی داره، کمبودی داره، و از باب اینه که اون کاملش عاجزیم. و در محل کلام رکوع جلوسی وقتی نوبت بهش میرسه که ما از رکوع قیامی، از اون رکوع مبدل من، از او عاجز باشیم. که آقای خوی بین استشهاد میکنه درستم هست که با قدرت بر رکوع قیامی نوبت به رکوع جلوسی نمیرسه. ما نگیم قاعده میسورش گندش نکنیم، عیب نداره، ولی این مقدار از روایات استفاده میشه که اون چه در حال جلوس انجام میشود اگر کمبودی داشته باشد شرطش عجز از اون کامله، وگرنه نوبت به آن نمیرسه فوجبه. این تمامش بکنم. این بیاناتیه که مرحوم آقای حکیم داره، مرحوم آقای خویی داره. من فرصت نکردم مثل جواهر اینا رو نگاه کنم که نقل اقوال میکنند اینها، ولی و لذا جرعتم نداریم که حرف مثلا بپذیریم، ولی گفتنشم عیبی نداره. من تو ذهنم اینه که هیچ دقت ها در نماز نیست. روایاتی که میگه من لم یستطع القیام، کسی که قیام رو قدرت ندارد فلیصلی قاعدا، اطلاق داره. ولو این کلا در وسطش یه خورده قدرت هم داشت برای چند لحظه وایسته. ما اونا رو گیر داریم، در دنبالی مسئله هستیم، قائل داری مسئله یا نه. من لم، کسی نمیتونه وایسته دیگه بشینه نماز بخونه، حالا وسطش میتونه برای یه لحظه وایسته رکوع بکنه. ما میگیم اطلاق داره من لم یستد. مهم نماز قیامینه که با قیام شروع بکنید. وقتی قیام نمیتونی شروع بکنی، لم یستد القیام اذا قویه فلیقوم، این قوت نداره قیام نداره. حالا اونش گیر داشت دیگه. نه، روایات دیگه ام داریم و به این مضمون که من لم یستطع القیام المریض اذا لم یستطع القیام، یا من لم یستطع القیام فلیصلی قاعدا، مفاد اون روایات اطلاق داره. اینو شما تتبع کنید. من فرصت نکردم تتبع بکنم. یعنی واقعش اینه که خیلی خسته بودم دیگه، وقت نبود نگاش بکنم. حالا میریم را نگاش میکنیم. اونی که در متن گفته دلیلش اینه، اونی که میشه یمکنن یقال اینه که من لم یستطع القیام، کسی قدرت نداره وایسته نماز بخونه. فرض اینه قدرت نداره، نه، لذا گفتم رکوع قیامی ها قدرت بر قیام نداره. رکوع قیامی، من پس چرا از اول دوباره تکرارش کردم؟ فقط میتونه بلند شه رکوعش قیامی باشه. رکوع قیامی، نه رکوع ان قیام، رکوع قیامی. اطلاقات رکوع اینا حاکم تکلیف نمازخون را روشن میکنه. میتونی وایسی نمازخون، وایس نمازخون. نمیتونی بشین. حالا میخوای که وقتی میشینی بعضی آنات هم بتونی رکوع، لااقلش این مقدارش. حالا تو ذهنتون باشه، یه تتبعی هم شما بکنید، اگر پیدا کردید با ما زودتر خبر کنید، زحمت ما را کمتر بکنید. ولی الان کسی تعلیقه نزده، همه گن وجبه ها. ولی این شبه در این فرض دیروزم در ذهن من بود، دیگه فرصت نشد تتبع بکنم. فعلا به عنوان یمکن ان یقال، تا ببینیم چی میشه. خواهید نه اون، حالا اون مسئله بعده، این مسئله بعده، مسئله 20. مسئله 20 اینه که در این نه دلیلش اینجا میاد، میگه رکوع قیامی دلیلش اینجا میاد. خب اینم یه احتمال هست، اینم بعد احتمال نیست، ولی خب اونا رو بعدن سید در مذهبی صف گفته، بعیده که همه ایجور فهمیده باشه. حالا مهم نیست چی بهتر. اون روایت عمار معید همین جهته، هنوز گذاشتیمش برای روز مبادا. مسئله 20، اذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات، در این مسئله تزاحم بین قیام در حالات مختلفه. که اینها از نظر کمی یا از نظر کیفی با هم اختلاف دارن. در این مسئله مرحوم سید 4 فرع را بیان می کند. فرع اول اینه، اذا قدر علی القیام، رکعت اول دوم میتونه قائما بخونه، دیگه به تشهد رسید تمام میشه، زورش باد بقیه را جلوسن ادامه بده. اذا قدر علی القیام فی بعض رکعات دون الجمیع وجب ان یقوم، واجبه از اولش بایستی قیاما شروع کنه، نمیتونه بگه که خب من 2 رکعت قیام دارم اولش میشینیم بعد بلند میشیم، نه، وجب ان یقوم الا ان یتجدد العجز، باید نماز را قیاما شروع بکند تا وقتی که عجز حاصل شد اونجا تبدیل می شود به نماز، اونجا میشه مریض، اونجا میشه لم یستطیع، الان استطاعه باید نماز را قیاما بخونه. یک فرضه. فرض دومش میگه و کذا اذا تمکن منو فی بعض رکعه، اولش میتونه تا حمد یه خورده بخونه میتونه بر پا وایسته، یا باید تکبیر بگوید حمد را بخواند بشیند، یا به عکس بشینه حمد را بخواند بعد بلند شه. اونجا رکعات بود، اینجا یک رکعت فی بعض رکعه، و کذا اذا تمکن منه فی بعض رکعه لا فی تمامها، باید از اول قیاما شروع بکنه. این دوتا مسئله مبناشون یه چیزه که خواهیم گفت. نعم فرض سوم جدا میشه، نعم لو علم من حالی انه لو قام اول الصلات، اگر وایست لم یدرک من الصلات قاما، فقط یه رکعت میتونه وایست، یه رکعت بس، 3 رکعت رو باید بشینه، ولی اگر بشینه و اذا جلس اولا یقدر علی رکعته، نه 2 رکعت 3 رکعت رو میتونه برپا. الان آمده نیروش تمام شده، خواسته باشه برپا نماز بخونم خستگیش در نکنه، دیگه هم یه رکعت بشینه تمام، 3 رکعت جالسه نه. اما اگر بشیند یک کم استراحت میکنه، عرضم به خدمت شما، یه رکعت رو جالسن میخونه، 3 رکعت رو بلند میشه قائما. سید میگه نعم لو علم من حاله، این نعم به خاطر اینه، اونجا میگفت اول قائما، اینجا نعم استدراک میکنه، میگه نه اینجا اول قاعدن. نعم لو علم من حالی انه لو قام اول الصلاة لم یدرک من الصلاة قام الا رکعتن و بعض رکعت، و اما و اذا جلس اولا یقدر علی رکعتین قائما و ازید. مثلا اینجا گفته لا یبعد وجوب تقدیم الجلوس، ولی استحبابی احتیاط مصحب کرده، لیکن لا یدرک الاحتیاط حین ازن، به تکرار صلات بیچاره با تکرار بکنه، مریض تکرار بکنه، یک دفعه اول بشینه بعد بیسته، یک دفعه اول بیسته بعد بشینه، احتیاط هایی که یقین شرع مقدس جور احتیاط ها نمیخواد. خالا مستحب گفته کما نلح، لیکن لا یترک الاحتیاط میشه احتیاط مستحب و مؤکد. کما ان الاحوت فی فرض چهارم، کما ان الاحوت فی صورت دوران الامر بین ادراک اول رکعه قائما، تکبیر بگه و چند کلمه بخونه بشینه، یا نه بشینه تکبیر بگوید و چند کلمه بخونه بلند شه بقیه رو ادامه بده و رکوع بکنه عن قیامه، هر کدوم یه رکنی داره، کما ان الاحوت فی صورت دبران الامر بین ادراک اول رکع قائما و العجز حال رکوع بعد بشینه دیگه رکوعش جالسن باشد اول عکس کما ان الاحوت تکرار الصلات احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه؟ ظاهرش این دیگه واجبه چون اینجا لایبعد رو نمیاره. درسته اونجا گفت لا یترک الاحتیاط استحباب و مؤکده، ولی یکیش کماش منافات با هم نداره، یک کما از اون جهت که هر دوش احتیاطن، اما اولی چون مسبوق به فتواست احتیاط مستحب به اکید، که البته راست یه بعضی هم از این لا یترک الاحتیاط احتیاط واجب میفهمن. اگر از اون احتیاط واجب بفهمیم چی بهتر، این احوت دوم میشه احتیاط واجب. نه دیگه خب حالا میگه اونجا ترک نکنه احتیاط را، ما گفتیم لا یبعد، کما اینکه اینجا دیگه احوت ابتداییه دیگه چی لا یبعد نداره. یک کمکی اینجا کوتاه آمده، مرحوم سید جرأت نکرده که بگه مثلا یکی از اینا مقدم. اونجا خب چون دوتا بود او لا یبعد فتوا داد، دوتا و یکیه، نه یه فرع چارمیه. نه فرع دوم، فرع دوم اونجا گفت و کذا اذا تمکن منو فی بعض رکعه، ولی اینجا گفته فی اول رکعه، نکته داره این، ای با او فرق میکنه، ای چون هر کدومش مشتمل برای یک رکنه. حالا میگیم اینا رو بحث میکنیم، دیگران هم همینطور گفتن. چهار تا فرع را مرحوم سید در اینجا متعرض شده، اما فرع اول و دوم که گفتیم اینا مبناشون یکیه. خب در دوران بین اجزا دو تا مبنا بود، یک مبنا مبنای تعارض بود که معلوم آقای خویی میفرمود، یکی هم مبنای تزاحم یعنی قواعد تزاحم، که ظاهرا سید جز قواعد تزاحمیه، از فرع سومش معلوم میشه که قواعد تزاحمیه. خب اگر تعارضی شدیم، یه علل مبنین باید بحث بکنیم، اگر تعارضی شدیم گفتیم خطابات تعارض میکنن در این موارد دوران، و خود خطابات هم مثلا چی ندارن، مرجحی ندارن، همون که قبلا گذشت، نوبت میرسه به این که آیا معینن ای واجبه معینن او واجبه، براعت جاری میکنیم، نتیجه تخییر اگر مرجحی نداشته باشه. ولیکن مرحوم آقای خوی ادعا داره که نه اینجا مرجح داره، روایات قیام مقدم بر روایات جلوس، روایات قیام میگه که این باید الان این را بیاری، تأخیر نیست که اول این بیاری بعد او، یا بالعکس، نه باید اول این را بیاری. ایشان ادعا فرموده که دو تا خطاب داریم، اذا قوی فلیقم، روایاتی که میگه قیام واجبه، این از ما مثال دیگه، ممکن هم هستی که خصوصی روایات قبول نداشته باشه، روایاتی که میگه بر صحیح نماز قیامی واجبه، آیه قرآن، روایتی که تفسیر کرد. روایات جلوس میگه که وقت عاجز شدی، من لم یستته، عاجز شدی، مرحوم آقای خویی فرموده الان اول رکعت مصداق این خطابه، اذا قویه فلیقوم، مصداق این خطابه. چون مصداق این خطابه پس باید الان قیام بکند. هنوز موضوع خطاب دوم اذا لم یستطع اصلا فعلی نشده، چون موضوع فعلی نشده نوبت به خطاب دوم نمیرسه. نه دوران خارجی، دوران خارجی نه حکم شرعی، دوران خارجیه. یا باید رکعت اول ایستاده دوم نشسته یا بالعکس. دوران دیگه خارجن دورانه، یکی از دوتار باید من انتخاب بکنم. آقای خویی فرموده که اذا قویه الان موضوعش فعلیه فلیقم، میگه قیام. موضوع نشستن از فعلی نشده، اون من لم یستطیع، اون میگه که تعارض نیست اصلا دیگه. آره دیگه، نه مبنامون در اجزا تعارضی هستیم، ولی همه جا خدا آقای خویم گفت دیگه، در جلد 4 مسئله رو گفت دیگه، گفت احکام تعارض بار نمیشه. مبنامون یعنی قواعد باب تزاحم را جاری نمی کنیم، این معناشه. باید خطابار نگاه کنیم، خطابا چیه؟ نه ملاکا. چهانش همینه دیگه، این موضوعش فعلیه باید عمل کنه. اون این فرمایشی که حالا عرض میکنم، فرمایشی که مرحوم آقای خویی کنه، این مثلا صاف دیگه، تمامش کرده رفته، گفته در این دوتا فر باید اول قیام داشته باشه. ولیکن شبهه اینه، شبهه این که میگوید اذا قویه فلیقم، قیام داشته باشه نسبت به کل نماز. اذا یا نه حتی اذا قویه فلیقم نسبت به همون مقداری قدرت داری. صحبت سر اینه که مصداق اذا قویه فلیقم تطبیقش در اینجا دو چیزه. وجوب نماز که فعلی هست، الان اگر من اول قیام بکنم بعد جلوس، به اذا قویه فلیقم عمل کردم. اگر هم اول بنشینم بعد قیام کردم، باز به اذا قویه فلیقم عمل کردم. این که اسبقه چرا مرجح باشه، به نظرم این نکته مهمه. اذا قویه رو که ما کنار که نمیگذاریم تا شما بگی آقا وجی نداره کنار بگذاریدش، ما اذا قویه رو تطبیقش میکنیم بر رکعت ثانی. این وجه چه وجهی داره که شما میایید؟ آره حالا میگم دیگه، این نکته مهم بوده، باید این رو مرحوم آقای خویی بیانش میکرد. چه وجهی داره که شما الان این آقا قویه هست یا نه، در یک رکعت قویه یا در یک رکعت عجزه یا نه، قویه مطلقه نه عجزه مطلقه. نه اینا اون آغازی ها بود، اینا مبناشون این نیست. نه الان این آقا قویه یه نصد یک رکعت، عجزه یه نصد یک رکعت. شما چرا میاد ازا قویه را تطبیق میکنید بر اون اولی؟ این درسته در مثل دوتا واجب مستقل حرف متینه، یه قدرت بیشتر نداره، یا باید امروز روزه بگیره یا فردا. امروز میگیم قدرت بر روزه داره، امر بروزه برش به حساب تطبیق میشه. فردا هنوز نیامده، زمان فعل نیامده، خب اونجا مش عجزه فلا یجب الصوم. اما در واجبات ارتباطی ما نمیتونیم بگیم این، نمیتونیم بگیم این قویه به نحو مطلقه، نمیتونیم بگیم عجزه به نحو مطلقه. قویه بر بعض، بنابراین شده یک قویه ابعاد را میگیره، این قبوله ها، قبول قویه ابعاد را میگیره. کسی توهم نکنه در این مسئله از اول بشینه، نه، قویه ابعاد را میگیره. اما اینکه تطبیقش بکنیم بر اول به چی بیان، مرحوم آقای حکیم به این جهت ملتفت شده، گفته درسته که اذا قویه دو تا تطبیق داره، ولی فهم عرفی طریقه عقلایی در امتثال تکالیف اینه که اینجا میان اون اولی را بر اولی تطبیق میکنن. الان به مردم اگر این جور بگیم، هر مقدار فارسی تر بگیم، هر مقدار از نماز میتونی استاده بخون، هر مقدارش هم نشسته، حالا اولیش میتونه استاده بخونه یا اولی استاده دومی نشسته یا بالعکس. الان این دوتا خطاب را بدیم به عرف چی میفهمه؟ میگه گفته هر مقدار، این نه از بقیت مرجحه ها، عرف الان این قیام اول را مصداق اذا قویه میبینه، نه قیام دوم را. اینا را زمیمه بکنید، خصوصا که در ذهنش اینه که اون دومی از باب استقرار، از باب بدلیت، میگه هنوز که نوبه، هنوز که مبدلان من را من عاجز نشدم، که اون دومی بدله، اذا لم یستطع، چون بدله متفاهم عرفی از این دو خطاب اینه که تطبیق اذا قویه اوله، تطبیق اون ولم یسته اون دومه. اونی که مرحوم آقای خوی فرموده ذهن و عرفی همونو میگه ها، ولی خوب بودی را تکمیلش میکرد. اذا قویه ابعاد ولو بر بعضش قوت داشتی بیست، خب بعضش دوتا مصداق داره اینجا، چرا بر اولی منطبق میکنید؟ همو ادعای به چی بیانی؟ این به فهم عرفی. آره، فهم عرفی همینه، در اینجور موارد خطابات معالجش با عرف دیگه. ما این دوتا خطاب را با عرف بدیم، همونطور که مرحوم آقای حکیم فهمیده، عرف جور میفهمه، فنی نیست، عرفیه. چرا دیگه گفت که اگر قدرت نداری بر بعضی از رکعات جالسن، منم بر نه بناشده ابعاد، منم قدرت بر قیام ندارم در یه مستاقش دیگه، نسبت به یک رکعتش، من نسبت به یک رکعت قیام قدرت ندارم، قیامم نسبت به یک رکعتش قدرت دارم، چرا او اولی بشود؟ یکی، هر دوتا یکی هم. خب حالا ایبی نداره، ما اگر در اجزا خطاباتش رو ملحق به باب تزاحم نکردیم، با فهم عرفی روایات اذا قام را بر تطبیق اول مقدم می‌داریم تا تطبیق دوم. و اما اگر نه، گفتیم احکام تعارض، احکام تزاحم را میشه بار کرد، احکام تزاحم را میشه بار کرد. میتونیم ما از راه احکام تزاحم هم بگیم اولی مقدمه یا نه؟ رو ما یقال که با توجه به قواعد تزاحم هم باید اولی را بیاریم. چرا؟ چون اولی اسبقه، اسبقیت یکی از مرجعات باب تزاحم است. اینو در باب تزاحم بحث کردن. اسبقیت یکی از مرجعات باب تزاحم است مگر احراز بشود که، احراز بشود که متأخر اهم است. در متساویین مردم همینجور میگن، متساویین دو تا غرقا هلاک میشون، یکیش این ساعت یکی ساعت بعد. الان من قدرت دارم برای یکی از اونا، اما اولی که میخواد غرق بشود باید نجاتش بدم دیگه. عرفیش امینه، اسبق مقدمه. اگر بگم که من یکی که بیشتر نمیتونم، اون دومی رو انجام میدم. ما مبرر عقلایی نداریم مگر او اهم باشه. بله اگر او اهم باشه عقلا قبول میکنن. چرا این نجاتش ندادی؟ میگه با من یه قدرت که بیشتر ندارم، یه تناب که بیشتر ندارم، اینم خرج دومی میخوام بکنم چون خیلی مهمه، قبول میکنن. بعضی ها گفتن که اسبقیت در باب تزاحم مرجح است، لذا ما اگر در اجزا و شرایط واجب ارتباطی تزاحمی بشویم، یعنی قواعد تزاحم را مرجع بدانیم، باز اینجا چون اسبقه باید اول قدرتمون را خرج رکعت اولا بکنیم. ولیکن در همون باب تزاحم بحث شده که نه، اسبقیت انصافش اینه که بهتر هست، اما الزام بیاره نه. اگر واقعا هر دو اینو مساویه، اینم یه تناب بیشتر نداره، باید یکی از اینا رو نجات بده. اولی گفت بذار رحمت خدا بره، دومی رو نجات. مردم معاقب میبینن این رو، ایره معذور میبینه، نامعذور میبینه. نه نامعذور نمیبینه، یک تناب که بیشتر نبود، باید یا اونو یک ساعت قبل یا اینو بعدا. حالا ما بعدا انداختیم نجاتش دادیم. الان این معاقب میبیننش؟ نه، درسته یه مذمت و مای میکنن، تو از کجا میدانستی زنده میمانی مثلا، اونا رو میگن. ولی نه، الان اگر کسی کار را کرد را معاقب میبینن یا نه؟ خب نه، کار خوبی نیست، درسته. اسبقیت نمیتونه مرجح باشه. در محل کلام مبنای مرحوم سید اینه که بله قواعد باب تزاحم اینه. باز شما تتبع بکنید، من تو ذهنم اینه که مرحوم سید اسبقیت را مرجح میداند در جایی که اهمیت و احراز نشده ها، اسبقیت را مرجح میداند. شاید مرحوم سید که در اینجا آمده گفته رکعت اولا را باید قیامن بخوانه لا رکعت ثانیه، شاید منشأش داستان اسبقیت ها. لیکن نه، اسبقیت نمیتونه مرجح باشه. حالا اگر اسبقیت را منکر شدیم و گفتیم در اجزا هم داستان تزاحمه، وجهی برای تقدم اولی بر ثانی هست یا نه؟ در محل کلام وجهی برای تقدم اول بر ثانی هست یا نه؟ اینه که یمکنن یقال که ولو ما در باب اجزا و شرایط قواعد تزاحم را جاری می کنیم، ولی در سابق و لاحق یه ملاک بیشتر نیست، در سابق و لاحق یه تکلیف بیشتر نیست. اینجا عقل که قاعده تزاحم را جاری می کرد در مثل مقام میگه سابق مقدم بر لاحقه. ما قاعده تزاحمی هستیم، در قاعده تزاحمی هستیم، نه به معنا که به خطابات مراجعه نمی کنیم، ها نه، ما اول به خطابات مراجعه می کنیم، فرض نه دستمون کوتاه شده، از خطابات دستمون کوتاه شده. اگر دستمون کوتاه شده، ما با که خطابات حل کردیم مسئله را، حالا اگر خطابات حل نکرد مسئله را، کسی گفت نه، کی گفته روش عقلا و روش عرف عمل به خطاب نسبت به اقدم، یه چیز محکمی نیست. یکی آمد انکار کرد، گفت نه، دو تا خطاب دو تا موضوع دارن، مساوی هم هستن، مخیرم. اگر ما از خطابات دستمون کوتاه شد، نوبت رسید به مرجحات باب تزاحم، در خصوص مقام یمکن بگیم که مقدم است، اسبق سابق بر لاحق، در خصوص مقام و امثال مقام. از چه بابی مقدم است؟ به ذهن میزنه که اون نماز جالس اون شبهه داره، فرضش جایی که اضطرار فعلی باشه، خطابات نمیگه ولی این احتمال هست، احتمال این که الان شارع اون رو از ما نخواسته باشه، احتمال کسیم بعضی هستن همینجور میگن، میگن تا موضوع رکعت ثانیه وقتش نرسید حکمش فعلی نیست، احتمال این که حکم اون فعلی نباشد همی کافیه برای ما. ببینید الان باب تزاحم شده، یه قدرت بیشتر ندارید، اون قدرت را در اجزا اولیه واجب صرف بکنید یا در اجزا ثانویه. این ذهن عرفیتان عقلانیتان ببینید چی میگه، چون شبهه هست یه بنا شد احتمال اهمیت هم مرجح باشه، احتمال اهمیت سابق را میدیم، نه از جهت ملاک ها، نه از جهت که این وجدانن همین جوره، شاید هنوز حکمش فعلی نشده. شبیه که گفت درست گفتش، گفتنم این را شبیه دوران امر بین تعیین و تخییر، منتها در دوران امر بین تعیین و تخییر در مقام اشتغال اونجا براعتی شدیم، ولی در اینجا قواعد باب تزاحم را جاری میکنیم. تأمل بکنید، آره آقای حکیم در نهایت گفته اگر گیر کردیم از راه دوران بین تعیین و تخییر، ولی در فتواش گیر کرده، اشکال کرده مرحوم آقای حکیم، تعلیقش گیر کرده. نگاه کنید تتمه داره فردا.